با عرض سلام خدمت دوستان، امروز توفیقی شد پایین خدمت آیه اخوان بزرگوار بودیم و من تلقیم این بود که دوستان هم همه اونجا هستن و دیگه کلاسی نیست. داشتم خوشحال می شدم که گفتن نه لاغر تاسته ای که دوستان کلاس دارن خدمت شما باشیم. خب دوستان، ما بنا رو بر این گذاشتیم که انشالله از این جلسه که متاسفانه فاصله هم افتاد بین جلسات قبل ما و این جلسه، ما بحث تمدن در تاریخ اسلام رو پی بگیریم. امروز راجع به دوره صدر اسلام یه نظری دوستان بر میریم، ببینیم واقعا تو صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاده و زمینه‌ای درست کرده برای اصطلاح بروز یه ظرفیتی که وقتی پسینی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم احساس کنیم که از این تاریخ میشه مثلا تمدن بیرون آورد. یه نکته راجع به خود کلان اتفاقات ماجرای صدر اسلام عرض بکنم خدمتتون. اگر شما 50 سال اول تاریخ اسلام رو دوستان داخل یه شکلات بپیچید به گونه‌ای که مثلا قبلش و بعدش رو ببینید، توش رو نبینید، چه خبره، این 50 سال رو یه پرده‌ای باشه نبینید. وقتی قبل رو، قبل اسلام رو با 50 سال بعد اسلام مقایسه می‌کنی خیلی متفاوته با هم دیگه، خیلی خیلی، اونقدر خیلی که بیدرنگ میگه که لابد در این فضایی که الان تو شکلات پیچیدینش سراسر این فضا معجزه است، وگرنه مردمی تا این اندازه پرت، واقعا پرت و غیر تمدنی، بدوی، وحشی، بی فرهنگ، نه فقط بی تمدن، این مردم علل قاعده نباید 50 سال بعد آقای یک چهارم کره زمین شده باشن. اینا 50 سال بعد تقریبا یک چهارم کره زمین دستشون، آقای یک چهارم کره زمینند. این رشد مثل میمونه دوستان، شما یه دوستتون رو الان مثلا همکلاسید دارید میبینید یه دو سه سالی شما رفته باشی یه سفری، وقتی برگردی ببینی شده حضرت آیت الله العظما، میبینید حالا اندازه دو سه سال رشد کرده باشه، میگیم رشد کرده دیگه، درس خونده. یه دفعه شده باشه حضرت آیت الله العظما، میگه یه اتفاقی افتاده. یعنی این اتفاقی که فقط از طریق درس خوندن باشه نیست، احتمالا طبیعیشیه که بگه با امام زمان ملاقات کرده، آقا انگوش گذاشته رو سینش، این شده علامه در. قبل و بعد این شکلات رو، این 50 سال اول صدر اسلام رو وقتی نگاه میکنیم یه همچون اتفاقیست. حالا شکلات رو باز کنیم، یعنی همپایه با تحولات تاریخ، بریم توی متن تاریخی که توی این 50 سال اتفاق افتاده. چی اتفاق افتاده دوست؟ تقریبا میشه گفت دوستان همه اتفاقای اجتماعی اتفاقای طبیعی، از جنس اعجاز نیست. یه وقت شما میگید آقا یه اعجازی، کرامتی، اعجازی نبی انجام داده برای اینکه دیگران قانعشن که من پیغمبرم، این غیر از اینه که در تصرف تو صحنه اجتماعی نبی اعجاز درست بکنه، این نیست، معدودیست، معدودی از اتفاقا که ذکر میکنم خدمت. واقعیت قضیه شما شکلات وقتی با میکنی اتفاقا طبیعیه. طبیعی یعنی چی جوریه؟ یعنی این جوریه که میبینی یه کسی اومده بالای سنگی واسداده، فرموده قولو لا اله الا الله طفله، بعدش برده ها و سیاهان و ضعفا بهش ایمان آوردن، با اینا که خب قدرتی اینا به دست نمی آورن، که چهار تا برده مثلا اومدن، اصل قدرت یه جای دیگه ای بوده، اتفاقا اینا ضعیف بودن، اینقدر ضعیف بودن، به لحاظ اجتماعی دارم میگم، اینقدر ضعیف بودن که جریان رقیبشون میتونه اینا رو اصلا بیرون کنه از مدینه، وادار به هجرت بکنه. اینا مهاجرت کردن، رفتن حبشه، مدت ها اونجا بودن. هجرت به حبشه دوستان یعنی فراره ها، برخلاف هجرت به مدینه فقط پیامبر و یه چند نفری انگار فرار کردن از مکه به مدینه، بقیه نه، اصلا به احترام پیامبر اومدن و تو فضای چیزم اومدن، آرامش هم اومدن. اما هجرت به حبشه اینجوری نیست، جونشون رو در آوردن، زن و بچه و مرد و جوون و پیر و از کل بیخیال کل زندگی و خانه و کاشانی نشدن. معلومه که در اوج چیزند، ضعفن، اوج ضعف پارادوکسیکاله، باید بگم در حضیض ضعفن، یه همچون فضاییست. تازه بعدش مگه چه اتفاقی افتاده؟ بعدش اومده پیغمبر ما، اصلا مجبور شده اصلا از مکه که خود پیغمبر فرار بکنه، اومده این طرف مدینه، جنگ را انداختن بعد با پیغمبر، یه جایی پیغمبر برده، یه جایی پیغمبر باخته، مجروح داده، کشته داده، شکست خورده، یه جایی مثلا براشون فرض کنید شعب ابی طالب رقم زدن، پدر اینا رو در آوردن دیگه، اینا چند سال عرض کنن قضا رو خوردن نداشتن، کلی اومدن در مدینه و حکومت تشکیل دادن، اینا همچنان اصحاب صفه داشتن، یعنی آدمایی که اصلا واقعا ندارن، هیچی ندارن، بار بر دیگرانند، هیچی ندارن، نه جایی دارن نه غذایی دارن. خب تو اینا که شما معجزه ای نمیبینی، که معجزه یعنی اینی که مثلا فرض کنید حضرت موسی انجام داد برای قوم بنی اسرائیل، از آسمان مرغ بریان می آوردند، همه می خوردند و کسی کار چیزی هم نمی کرد. این کاری که پیامبر نکرده، که اینا شکنجه می دیدن، فرار می شدن، شکست می خوردن، کشته می شدن. خود پیامبر یه سفری داره مثلا فرض کنید به طائف، اصلا پیامبر اونجا زدن، دندان مبارک پیامبر تو اون سفر شکست، پیامبر فرار کرد، اینقدر تو غربت و تنهایی هم بود که رفت تو باغ یه یهودی پناه برد، به یه یهودی پناه آورد، از اصلا مردمی که بعدا همشون مسلمان شدن. که تو صحنه که میبینیم چیزی به نام اعجاز نیست، معجزه نیست. پس چجوری این مردم بعد 50 سال تونستن یک چهارم کره زمین رو بگیرن؟ وقتی میگم یه چهارم کره زمین میدونی یعنی چی دوستان؟ یعنی دوتا امپراتور غول زمانه رو، زمان که میگم یعنی تاریخ اون موقع رو، کره اون موقع رو، یعنی امپراتور روم و ایران رو زدن زمین، رو سینه‌شون نشستن، قلبشون رو گرفتند، قلبشون رو گرفتند. شامات فتح شده، ایران هم فتح شده، امپراتوری دیگه هم نبوده. دوتا امپراتور گردن کلفته قلدر به اصطلاح دوربرشون رو گرفتند. همه مردم بی فرهنگ، مردم بدوی، مردمی که چیزی نداشتن. به نام اسلام هم گرفتن. یعنی میخوام بگم اون جریان و قدرتمند رقیب نبود که گرفته بود. همین جریانی که اوائل ضعیف بود و فرار میکرد و نمیتونست از خانه و کاشانه خودش محافظت بکنه، اینا تونستن یک چهارم کره زمین رو بگیرن. چجوری گرفتن؟ یه اتفاق این وسط میفته دوست. یه قاعده بگم براتون، یه قاعده فلسفه تاریخی، البته تحلیل اصل قضیه هم فلسفه تاریخیه. هر جایی دوستان که سنن الهی محقق بشه، پیاده بشه، ظرفیت های اونجا، اهم از ظرفیت های آدمی، مکنونات ودیع نهاده شده در متن طبیعت، اینها رو میاد، گل میکنه. هر جایی سنن الهی، چگالی سنن الهی سنگین بشه، استعدادها و ظرفیت های آدمی رو میاد، ظرفیت های طبیعت و اینا هم رو میاد، گل میکنه. نمونه صدر اسلام رو به دلیل اینی که الان دور هستیم نمیتونیم خیلی تصور بکنیم دوستان. چند سالتونه؟ کم سن و سال ترینتون الان کیه؟ چند ساله اید؟
19.
چند؟ 19 20. ببینید دوستان، اول انقلاب ما بچه های 20 21 دو ساله داشتیم، تو اول جنگ شدن فرمانده لشکر. الان ببخشید با این تعبیر میگم، احتمالاً اگه آقا بره به باباش بگه بابا من زن میخوام، میگه بچه، یعنی اصلا حساب نمی کنن. چرا؟ چون میگن هنوز خودتو نمیتونی جمع کنی تا زنی برات بگیریم یا نمیدونم نگاه اینه ها. یه زمانی وقتی میگیم آقای بچه 21 سال شده فرمانده لشکر، یعنی 300 هزار آدم اسلحه به دست رو توی یه وضعیت بحرانی جنگی بکش بکش مدیریتشو دادن به این بچه. وقتی میگم یه جای سنن الهی اگر محقق بشه استعدادا رو میاد، یه دفعه میبینی بچه 22 ساله داره کار یه جنرال مثلا 70 ساله رو میکنه، کار یه جنرال 60 ساله رو داره میکنه. حالا شما اینو در نظر بگیر دوستان، اگر یه اتفاقی بیفته 50 سال اکثر آدمایی که روی زمین زندگی میکنن از جنس این 22 ساله بشن، میدونی چه اتفاقی میفته؟ میدونی دوستان این نبی وقتی توی قومی میخواد بیاد، تصرف اصلی نبیی دوستان که زمین و زمان رو مساعد میکنه برای تحقق سنن الهی. اگر سنن الهی امکان تبلوریت پیدا بکنه استعدادها توش رشد میکنه. معنیش یکی از دلایلی که ما رشد نمیکنیم دوستان ایه که ما همه چیز یه جوری منافات داره با وضعیت، عرض کنم که سنن. مثل چی؟ از سر قواعد خرد شروع کنین دوستان، غذا رو مزاج آدمی تأثیر میذاره، مزاج روی فهم آدمی تأثیر میذاره. ما هیچ موقع به ما برنامه ای دادن برای اینکه مزاجمون درست بشه؟ نه. شما ببینید دوستان، یا آدمی رو در نظام آموزشیمون، اینجا دوستان احتمالاً خوابگاه دارن دیگه، نظام آموزشی حوزه‌های علمیه اگر بره به این سمت، شما کلاساتون کی شروع میشه؟ صبح ساعت 7-8. چرا بعد نماز صبح شروع نمی‌کنن؟ اگه بعد نماز صبح شروع کنن چه اتفاقی میفته؟ اول یادم میگیرید، یعنی اولا شما تو زمانی که این همه روایت داریم که تمام رزق اون موقع توزیع میشه، عرض کنم اصلا وقت نزول رحمته، شما بیدارید. یک عمر موقع نزول رزق و رحمت ما خوابیم، یک عمر. حالا در نظر بگی یک عمر بیدار بشی چی میشه؟ به لحاظ جسمی و پزشکی میگن اون ساعت بیدار باشی اون موقع بهترین وقت برای تنفس هواست، چون هواییست که عذاب داره، یعنی نور خورشید وقتی به عذاب میخوره تجزیهش میکنه، برای بدن خوب نیست، یعنی هوای بدون عذاب برای بدن خوب نیست. اون موقع هنوز نور خورشید نخورده، هوا عذاب داره، به همین علت استنشاق در بین الطلوعین که از غذا از چیزهای مستحب و روایت در بین الطلوعین همینه که نفس عمیق بکشید در هوای آزاد، بدن رو سالم میکنه، رزق معنوی گیرت میاد، درستم میخونی با نشاط و خبره. از غذا درست اون ساعتی هم که دین گفته غیلوله، یعنی قبل از مثلا از اون، واقعا دیگه خوابت میاد، میدونی تا ساعت 7 نخوابیدی که مثلا بعد مثلا ساعت 11:30 اینا خوابت نیاد، 2-3 خوابت بیاد. از بعد ما رو جوری اگر تربیت بکنن به نظام مثلا آموزشی ما تمام اون بعد نماز صبح بیدار باشیم. ما وقت میدونی بعد نماز صبح بیدار باشیم یه لوازمی رو بر ما تحمیل میکنه که شب هم دیگه نمیتونیم ساعت 12:01 بخوابیم، ساعت های 9-10 میخوابیم. ساعتی که پزشکا میگن کلن بیستان میگن این هورمون هایی که به بدن استراحت میده آرام میکنه بدن رو، به لحاظ پزشکی هورمون هایی هستن که 9 شب تا 3 نیمه شب تولید میشه. یعنی شما خواب بعد از مثلا فرض کن 3 نیمه شب بدن رو راحت نمیکنه. یه وقتایی هست دوستان بدن شما یه چیزهایی لازمش رو داره، مثلا فرض کنید شما ورزش رزمی که بری استاد به شما حتما توصیه رو میکنه، میگه آقا شما نیاز داری که روزی 4 خرما بخوری، 4 دونه خرما بخوری. من میگن دیگه اگر هیچی دیگه هم نخوری احساس گرسنگی میکنی، اما بدنت دیگه کالوری نیاز نداره، همین 4 تا خرما کفایت میکنه، نیاز بدنت همینه، بقیه دفع میشه، بقیه دفع میشه. احساس گرسنگی میکنی اما واقعا بدنت گرسنه نیست، گشنت نیست و نیاز نداره، میخوری تو اثر عادت. مثلا خیلی اوقات ما به دلیل عادت احساس گرسنگی میکنیم دوستان، نه به دلیل اینکه بدن نیاز داره ها. ما بعد نماز، بعد سه نیم شب وقتی میخوابیم به ظاهر میخوابیم، بدن اما آرامش پیدا نمیکنه. بدن 9 تا 3 آرامش پیدا میکنه. جایی که بدن ما آرامش پیدا میکنه ما بیداریم، جایی که باید روح ما بهش رزق برسه ما خوابیم، جایی که باید کار. حالا این تازه مثلا فرض کن یه فرموله، نبی وقتی میاد داره تربیت میکنه دوستان، اون میدون داره چه کار میکنه، اینقدر جزئیاتی هست این وسط، اینقدر جزئیاتی هست این وسط که از ما میپره، از دست ما میره. اگر نبی بالا سر ما باشه نمیذاره بپره، اونا رو برات حفظ میکنه، یه جورایی برات حفظ میکنه تا جایی که بتونه برات حفظ میکنه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فهم رشد میکنه، استعدادها رشد میکنه، عقول رشد میکنه، قلبها میفهمند، سمعها میشنوند، بصرها میبینند. میدونید نمیشیم از اون آدمایی که به تعبیر قرآن قلب داریم، قلب دارن نمیفهمند، نمیدونم سمع دارن نمیشنوند، بصر دارن نمیبینند، اولائک کل انعام، اونجوری دیگه نمیشیم. کار نبیه، نبی به دلیل اینه که به قواعد حاکم بر زیست کمالی انسان مسلط هست، به دلیلی که بر اون قواعد مسلطه، کأنه دوستان آدمی رو همواره، آدمایی که دور و بر نبی هستن همواره اینا رو از یک راه های میانبر تو تاریخ میبره. شما فرض کنید مثلا بچه محلی دیگه میخوای بری خونه، 6 تا 7 تا راه داره، چون بچه محل هستی میدونی که از کدوم راه نزدیکترینه، ترافیک نداره، خلوت هست و فلان. شما اینو در نظر بگیرید 70 سال تمام عمرتو میانبر رفته باشی، چقدر کارات حل میشه، چقدر رشد پیدا میکنه. کسی که داره میانبر میره دوستان معجزه نمیکنه ها، چون یعنی در این جاده‌ای که داری میانبر میری تیال عرض نداری، همین قدمایی که تو اون جاده میزنی اینجا هم داری میزنی، اما چون راه و چاه رو بلدی خیلی زودتر از اونی که بلد نیست میرسی. پیغمبر در درون یه قوم یه همچون کاری میکنه، تو تاریخ اسلام ما هم یه همچون اتفاقی افتاده است. یه دفعه مردم، امت، یه دفعه امت تو یه جاده هایی افتاده که از جنس میانبره. تو حکومت حضرت مهدی علیه السلام هم دوستان حضرت همینجوری دنیا رو میگیره، حضرت با معجزه دنیا رو نمیگیره. در روایات داریم لشکر مثلا حضرت مهدی علیه السلام تو فلان منطقه شکست میخوره، تو روایات داریم لشکر حضرت تو فلان منطقه شکست میخوره، فرار میکنن، من تجدید قوا میکنن، میرن اونجا پیروز میشن، 2 قدم اونورتر شکست میخورن، فرمانده لشکر حضرت کشته میشه، تو روایات داریم. حضرت با معجزه دنیا رو نمیگیره، لکن حضرت راههای میانبر تاریخ و بلده. همون مقدار معدود آدمایی که میان دور و برش، چون راههای میانبر بلده، اینا رو زود رشد میده، زود رشد میده، قلب ها زود رشد میکنن، فهم ها زود رشد میکنن، بصر ها زود رشد میکنن. پیغمبر خاتم هم توی فضای چیزش این کاری کرد، دوره اول خودش، دوره زعامت خودش این کاری کرد. یا امتی به وجود آورده دوستان که این امت، اینجا رو با دقت دوستان گوش بدن که تو ادبیات سنی ها نلغزه، ببینید دوستان بهترین دوره تاریخ اسلام دوره خلفای راشدین به لحاظ فرهنگ اسلامی، به بهترین دوره تحقق فرهنگ اسلام تو تاریخ اسلام دوره خلفای راشدین، یعنی دوره ابوبکر، عمر، حالا عثمان دیگه کم کم داره میلغزه، بعد دوره حضرت علی هم که خب اوجشه دیگه. چرا اون دوره‌های خوبیه دوستان؟ این ربطی به حاکمیت قاصب نداره. در صدر اسلام دوستان ماجرای سقیفه که به وجود اومد تحت مدیریت امامان ما، شیعه خط خودش رو به لحاظ عقیدتی از امت اسلامی جدا نکرد، به لحاظ سیاسی جدا کرد. ما تا زمان امام باقر علیه السلام انشقاق عقیدتی با چیز پیدا نکردیم، با امت اسلامی پیدا نکردیم. یعنی ما یه آدمایی بودیم که در حوزه مباحث سیاسی مخالف بودیم با اکثریت، نه تو حوزه مباحث عقیدتی. مباحث عقیدتی از زمان امام باقر داره برای ما مرزهای هویتی رو رقم میزنه، به صورت تشکیلاتی هم داره رقم میزنه، علت هم داره. دوره پیغمبر خاتم دوستان دوره تأسیس امت اسلامیه، دوره امام علی علیه السلام دوره شرایط بقا برای شیعه است و شرایط تثبیت برای امت اسلامیه. دوره امام باقر تا امام رضا دوره عرض کنم که تکامل و توسعه مثلا فرهنگ شیعیه، نه فقط امت اسلامی، شیعیه. یعنی اینجا دیگه از طریق بست تشیع داره تسنن حفظ میشه یا تسنن داره مثلا ناب میشه، برخلاف دوره امام علی علیه السلام که از طریق فرهنگ تسنن تشیع داره امکان بقا پیدا میکنه. یعنی تو بستر تسنن شیعه داره امکان بقا پیدا میکنه. اونجا چرا میگم در اون دوره دوستان دوره خلفا به لحاظ فرهنگی بهترینه بعد زمان پیغمبر خاتم؟ ببینید دوستان، اینجور نیست که پیغمبر خاتم امروز که از دنیا رفته باشه فردا 80,000 صحابی پیغمبر خاتم همه چیزا رو، همه اون چه رو که در عرض 23 سال از پیغمبر گرفته بودند رو به باد فنا بدن. اینجوری نبود. 80,000 صحابی بعد پیغمبر خاتم موندن. در خود بقیه دوستان معروفه که 120 تا 140,000 صحابی دفنند و تو بقیه، تو قبرستان بقیه ممکنه یه مقدار قلوامیز به نظر بزن، نصف اینا هم دفن باشن، یعنی 80,000 صحابی در بقیه دفنند و چیز کمی نیست. این 80,000 صحابی که داره میگم دوستان بعد پیغمبر موندن، 80,000 آدمایی که تمام جیک و پیک و همه چیزشون مال از پیغمبر گرفتند رو شما توی یه مدینه تو نبی کوچولو رها کن، ببین چه اتفاقی میفته. یعنی شما اگر جامعه ما الان یه سلمان میداشت میدونی چی میشد؟ حالا اگر جامعه ما یک همزمان تو سلمان باشه، ابوذر باشه، مقداد باشه، کمیل باشه، نمیدونم علی علیه السلام باشه، فاطمه باشه، حسنین باشند، اصلا یه چیز دیگه ای میشه دیگه، واقعا یه چیز دیگه ای میشه. تو همین شهر درندشت ظلمت کرده یه امروز ما از این تیپ آدما، شما نمیگم هر 80,000 این مدلی بودند دا، ولی از 80,000 8,000 10,000 نفر نه این مدلی بودن، حتی اون نوع سنیشون که یعنی جرأت نکردن در برابر حکومت چیز بکنن که مخالفت بکنن. که پیغمبر خاتم امروز که از دنیا رفته اینجوری نیست که تا یه امروز که زنده است اینا آدمای خوبی باشن، فردا که دارن از دنیا میرن یه دفعه پیغمبر از دنیا رفته باشه همه سنی‌ها شده باشن اهل شراب، اهل زنا، اهل دزدی، اهل خمس ندادن، اهل نماز نخوندن، اهل غیبت کردن، اهل تهمت زدن. این نبود، این نیست. ادعی هم این کاری کردن، اما جل اصطلاح صحابه، عموم مردم همچون کاری نکردن. مدینه بعد پیغمبر خاتم در همین دوره خلفا بهترین وضعیت و نزدیکترین وضعیت به مدینه زمان پیغمبر خاتمه، بهترین وضعیت نسبت به و نزدیکترین زمان نسبت به زمان مدینه النبی. امت اسلامی دوستان چجوری شکل گرفته در زمان پیغمبر خاتم؟ اینی که رو کلمه امت دارم تاکید میکنم دوستان برای ایه که امت اون بزرگترین واحد انسانی اسلامیه. یعنی اسلام اگر بخواد یه اسلاما نه فطرت که شما بگید آقا جامعه انسانی بزرگتر از مثلا امت اسلامه، میشه ساعت فطرت. یعنی شما یه چیزی بگی که این مال اسلام باشه منحصرا، یه مال اسلامه، میشه امت اسلامی. امت اسلامی بزرگترین واحد انسانی اسلامی است. وقت این امت اسلامی چجوری حاصل میشه؟ مبنای مثلا نرم افزار ساخت امت اسلامی چیه دوستان؟ نه میدونید دوستان امت با برهان ساخته نمیشه، با استدلال ساخته نمیشه. آقای خواجه نفسی به تعبیری داره، میگه ما دو نوع وحدت داریم، یه وحدت حقیقی داریم یه وحدت ثنائی داریم. وحدت حقیقی رو میگه محبت میسازه، وحدت ثنائی رو قانون میسازه. جوامع غربی الان یه وحدتی دارن، چرا؟ چون قانون سپاسخت ایرانو برام داره میشه. این قانون، این وحدت، وحدت ثنائیه، وحدت مصنوعی. وحدت حقیقی وحدت محبتی، همه یکی میفهمن که با شما نمیتونن اطرت من رو دوست داشته باشید. مدل های متعددی رو پیغمبر خاتم دوستان برای ساخت میدونم این الگوی وحدت، وحدت حقیقی یعنی تحقق محبت پیاده کرده. الگوی متعدد تو ورژن های متعدد، تو ورژن های متعدد پیاده کرده. یعنی یه بار اومده دوستان پیغمبر خاتم قانون معاخات رو اجرا کرده. معاخات یعنی چی؟ همه رو اخ کرده با هم دیگه. میدونه همه رو اخ فارسی نه هم میگن اخ، نه اخ عربی کرده. میدونه همه برادر شدن، با هم برادر شدن. محور این برادریت هم دوستان محبت خاندان خودش قرار داده. گفته مزد از شما نمیگیرم، اهل بیت منو دوست داشته باشه. یه همین چیز کاملا قلبیه، کاملا قلبی. بعد محور این محبت هم اومده گفتی که خود کنم هم یه برادر باشه، برادر. وقتی میگم بر محور این، چون آدم هایی به کندر بگم برای با هم دیگه برادر کرده دوستان، آدم هایی هستن که چیزا آدم هایی هستن که از هم جنس هم دیگه هستن. جو نیست مثلا سلمان رو بگیش رو بیا مثلا برادر عمر بشه، این کاری نکرده دیگه. سلمان و ابوذر رو با هم دیگه بسته، ابوبکر و عمر رو با هم دیگه بسته، نمیدونم طلحه و زبیر رو با هم دیگه بسته. یعنی اول خوب چفت و جور کرده، میدونی خوب چفت و جور کرده هر کدوم تو رده خودش، اما یه مبنا گذاشته، مبنای معاخات گذاشته و قواعدی داره مبنای معاخات دوستان، جدای از اون ساحت نرمش که ساحت عرض کنم خدمتتون که چیز هست ایمانی و عقیدتی هست، یه چیزای سختی هم داره. این مهمه که ما بدونیم چگونه پیغمبر خاتم در لایه‌های مختلف اجتماع زمان خودش یک مناسکی رو، یه اقداماتی رو محقق کرده که اون مناسک و اقدامات خروجی شده محبت. شما مثلا به همین ازدواج‌های پیغمبر نگاه کنید دوستان، شما به همین مندتن خاندانه عرض کنم که قریش اون موقع بنی امیه است. پیغمبر خاتم در ماجرای فتح مکه ابو سفیان رو بخشید. قاعده ای که داد این گفت هر کسی خونه دور خونه خدا پناه ببره و هر کسی خونه ابو سفیان پناه ببره تو امانه. اون ابو سفیان اون لیدر جنگ چه دیدین؟ جنگ احد. لیدر دیدین؟ ابو سفیان و ابو لهب و چرا تا آدم کسای دیگه جنگا را میداختن را هیچ بدن برای خطر. الان پیامبر فرد کرده میگه آقا اینا در امانن. بعدم فرموده از هبو هم تو طلبا اذیتشون نکرده نکشته. پدر پیامبر اینا در آوردن ها. الان پیامبر با قدرت رسیده اینا رو بخشیده. اینا رو بخشیده. از دل اینا خیلی چیزا برای خودش درو کرده پیامبر. خیلی درو. همین ابو سفیان رو تو بخشه دخترش هم برگرفته. ام ایمن دختر ابو سفیان همسر پیغمبر همسر با وفای پیغمبر خاتمه است که به معاویه میگفتن خال المؤمنین. چرا گفتن خال المؤمنین؟ برادر خانم پیغمبر دیگه در واقع دایی بچه های پیغمبر. حالا از ام ایمن پیغمبر صاحب فرزند نشده دیگه. هم میگم تو متنها تو کتاب ها اینا میگن خال المؤمنین خال المؤمنین. این خال خال چیزی نیست غیر واقعی نیست واقعا نه. این چون به زمان میگفتن زمان پیغمبر میگفتن ام المؤمنین طبعا به برادراشون باید بگن خال المؤمنین. یعنی این مفهومی بوده که دزدیدن اینا اما مفهوم واقعیه. این مفهوم اعتبار. آخه من یه وقتی منزل یکی از دوستان بودن دوستی دیگه همونم آورد این بچه کوچیکی داشت اون بچهش داشت من و اون آقایی که تازه من برد گفت این عمومه و البته عموم تقلبی ما بچه بیرم عموم تقلبی ببین خال المؤمنین تقلبی نیست به خال المؤمنین. من شما در ماجرای کربلا رو دوستان اگر شما روابط حسبی رو که کربلا نسبی و حسبی رو که کربلا رو برخون باب کنن آدم هایی که غیر دقیق نیستن بلا فاصله نتیجه میگیرن آقا پس این دقیق هستن دعوای خانوادگیه. یعنی زیاد در میگه نزدیکن دوستان زیاد در میگه نزدیک. ام لیلا میشه دختر خاله یزید. اینه مادر حضرت علی اکبر نوه دختری ابو سفیان. دخترم چیز میشه دختر عمش میشه دختر عمه این یزید میگه بودن امان نامه میدن میگن آقا این نمیدونم از خود ماست برای حضرت علی اکبر امان نامه دارن میارن نزدیکن. یعنی پیمانه های مسعب ابن زبیر قاتل مختار شوهر حضرت سکینه است. تا همون زمانی که داره کوفه رو میگیره ها حضرت سکینه زن میشه لیکن تو کوفه نیست توی قیدینه. و جالبه که بعد واقعه کربلا امام سجاد علیه السلام رفته پیش ابن زبیر به ابن زبیر گفته که یکی از این برادر اینا رو چیز کن یا که این خواهر منو بگیر. اینا البته تحلیل ها و علت های دیگه هم داره ها. مثلا حضرت علی علیه السلام در بستر احتضاره فرستاده دنبال یه نفری آوردنش ازش تعهد میگیره که بعد از شهادت من با همسر من ازدواج میکنی. حضرت علی تعهد میگیره که بعد از شهادت من با همسر من ازدواج میکنی. چیزای تاریخی داره دوست. اینا بنی امیه و بنی هاشم با هم دیگه بد بودن و قدرت ظاهری هم در اختیار بنی امیه بوده. برای تحقیر بنی هاشم یکی از کارهایی که میکردن این بوده که وقتی آقاشون از دنیا میرفته بنی امیه میمونن خواستگاری بنی هاشمی ها بنی نمیخواستن مثلا نوامیسشون بشن زن خاندان بنی امیه بشن و همه همسر حضرت علی علیه السلام هنوز عدهش تمام نشده بود که معاویه اومد خواستگاری. بعد همسر حضرت علی پیک فرستاد دنبال اون آقا که الان فراموش کردم اسمشو میگه مگه تو قول نداری به امام علی که بیاد خواستگاری؟ بعد میگه که عده من مثلا فلان روز تمام میشه بیاد و سبی زن اون میشه که معاویه نداد بگیره. امام سجاد علیه السلام که داره میگه به ابن زبیر میگه میگه یا سکینه رو بگیر. و این ماجرای ازدواج حضرت قاسم که در منابع ما به صورت تحریفی اومده آب و تابش رو زیاد کردن، ولی توی کربلا حضرت سکینه همسر عقدی حضرت قاسم، همسر عقدی همش بعد شهید شد، شوهر چهارم حضرت سکینه مصعب ابن زبیر، مصعب ابن زبیر. امام سجاد رفته چرا؟ چون ترسیدی که مثلا بنی امیه ای که الان غالب هستند و حکومت دستشون رو قرده دستن بیان مثلا دیگه تغییر میکردن. ارتباطات این مدلیه دوستان، میدونه یعنی خب جامعه چیز که نیست، جامعه قبیلگیه، جامعه قبیلگیه، اصلا همه شما یه قبیله، مال یه قبیله معلومه دیگه، این پسرعموی اونه، اون دخترعموی اینه، این خاله اونه، اون عمه اینه، خیلی خیلی طبیعیه. یعنی این ارتباطات رو وقتی با میکنید خیلی بین قطعا نباید بین نتیجه بسید از کربلا جنگیه چیده ها جنگیه مثلا خانوادگی پدر خانم حضرت ابوالفضل کیه؟ میدونید؟ عبیدالله ابن عباس همون فرمان لشکر امام مشتبه که 1,000,000 درهم گرفت و از ماویه گرفت و امام مشتبه رو گرش کرد. عبیدالله ابن عباس پدر ام لبابه است، همسر حضرت ابوالفضل است، ام لبابه، لبابه همسر حضرت ابوالفضل، دختر عبیدالله ابن عباس. حالا خیلی طبیعی شه دیگه، مثلا امو اموزادن زبیر پسر عمه حضرت علی علیه السلام، واضحه که دیگه ابن زبیر با مثلا پسر مثلا حضرت علی علیه السلام نسبت فامیلی نزدیک دارن، نسبت های دور که نیست که، باباهاشون پسر عمه و پسر دایی هم. خب درگیری ها فضاها، حالا میخوام بگم که تو جامعه صدر اسلام اتفاقی که تحت اشراف پیغمبر خاتم افتاد برای امت سازی دوستان از طریق یه مناسکی بود که خروجی این مناسک اون ساحت نرم وحدت اجتماعی رو تأمین میکرد، یعنی محبت بود، بستر محبت و فرمول محبت بود، از محبت خاندان اهل بیت شروع میشد، بعدش هم تو لایه لایه طبقه به طبقه مثلا یه جوره به اصطلاح کش پیدا میکرد، یه امتی درست شده بود، واقعا امت درست شده بود به گونه ای که بافته شده بودن در هم دیگه، یعنی شرط چیز رو اجرا نکردن متاسفانه، وگرنه خب واقعا از ابوبکر دخترش رو گرفته بود پیغمبر، از عمر دخترش رو گرفته بود، یعنی مثلا دوتا آدم غریبه که غریبه هم نبودن، اینا مال یه قبیله هم دیگه، هم ابوبکر قریشیه، هم عمر قریشیه، هم عثمان قریشیه، هر سهشون قریشی، هم مال سه تا طایفه، مال طایفه تیم و بنی عدی و نمیدونم بنی امیه، مال سه تا طایفه مختلفه، ما همه اینا طوایف قریشند. پیغمبر رفته از این دختر گرفته، از این دختر گرفته، اگر اینو میخواستن شرط فامیلی رو حتی رعایت بکنن علل قاعده این جنایات نباید صورت میگرفت، علل قاعده نباید اون اتفاقا صورت میگرفت. پیامبر کار رو درست بسته بود دوستان، خیلی درست بسته بود، یعنی فضایی ایجاد کرده بود که توی فضای محبت امت تو فضای محبت ساخته میشه. ما به دلیل اینی که دوستان ما الان همبستگی در کلان شهرها دوستان میدونی چرا کمه؟ چون محبت نیست. تو کلان شهری مثل تهران شما محبت که نمیتونی پیدا بکنی، که به همین علت هم همبستگی خیلی پایینه. شما داخل روستاها برید، تو شهرهای کوچیک تو روستاها برید، میبینید انگار یه خانواده بزرگند که داخل روستا دارن زندگی مونه، انگار یه خانواده بزرگند، بی غلوغش، بی آدم نیستن، تو داراییشون، تو نداریشون، تو مرضشون، تو صحتشون، توی خوشیشون، تو غمشون، واقعا شریکنا. شما اینجا یه همبستگی داری میبینی، همبستگی بر پای محبت هم هست. تو جبهه و جنگ یکی از دلایلی که دوست این که میگم اینا استعدادا گل میکنه وقتی سنن الهی حاکم بشه، تو جبهه و جنگ دوستان هوای جبهه و جنگ هوای محبته. ما الان داریم میگیم یه چیز دوستان، یعنی تو فیلم راحت میبینیم بعضی چیزا رو، اینکه طرف داره میپذیره که به خاطر رفیق شهید بشه، این کنه کلی آموزش دادن و گفتن این گازی که دارن میزنن چه گازیه و با تو چه کار میکنه، کلان که شیمیایی زدن ببینه این رفیقش نداره داره در میاره میده به رفیقش. اوج محبت جاییست که شما از خودت داری میگذری، واقعا از خودت داری میگذری، اون وقت برکات پیدا میکنه. میبینی چهار تا بچه مثلا 20 و چند ساله، میبینی یه میراثی خلق میکنن، یه میراثی که نه فقط خودشون رو به هم دیگه وصف کرده ها، این روز تفرق ما رو هم صدقه سر شهدا داره جمع میکنه. یعنی ما هم امروز سر صدقه سر شهدا اگه به هم دیگه وصلی، از میراث محبتی است که اونا برای ما گذاشتن. ما به واسطه اونا دور هم دیگه جمعیم، ما به واسطه اونا هم فرهنگ میشیم، به واسطه اونا هم جبهه میشیم، هم صحنه میشیم، به واسطه اونا خیلی کارا میکنیم، خیلی کارا میکنیم. اینقدر محبت وقتی غلبه بکنه دوستان، کارآمدی جمع میره بالا، کارآمدی جمع میره بالا، خیلی عجیب میره بالا. قوانینی که پیغمبر به رو میذاره برای محبت داخل خانواده به عنوان هسته اجتماع، هسته اجتماع که بعدا میشه هسته تمدن، خانواده هست هستی. ببینید خانواده رو پیغمبر دوستان بر اساس مرزهای حقوقی مدیریت نمی کنه، تعیین نمی کنه، بر اساس مرشیهای اخلاقی مدیریت می کنه. حقوق ساحت مرزی اسلامی دوستان، اخلاق ساحت مشی اسلام. ما یه مشی اسلامی داریم، یه مرز اسلامی داریم. مرز اسلامی یعنی این طرف بیری که مسلمون نیست. یعنی وقتی رابطه من و شما دیگه به زیادی تیره و تار میشه، میگه ما هرچه قانون میگه، هرچه قانون میگه، قانون میگه و الان نوبت شماست این کارو بکنه. میگه خب الان من مریضم ندارم، میگم هم چه قانون داره. قانون جایی که اتفاقا شما واقعا دیگه فاصله داری میگیری از مشی اخلاقی. توی خونه پیغمبر قانون گذاشته دوستان برای موردهایی که واقعا دیگه کارد و پنیر میشیم، برای موقعیت هایی که دیگه اصلا نمیتونیم همدیگه رو درک کنیم، ولی اداره نمیدونم مسیر خانواده رو برای پایه مشی اخلاقی تنظیم کرده. برای پایه مشی اخلاقی، یعنی شما درست پیغمبر میفرماید که برای شیر دادن بچت از شوهر تقاضای پول رو نمیدونم برای خیلی چیزا از اونا کمک کن. یه مورد تو سیره اهل بیت داریم که تقاضا کرده باشن؟ تو سیره طرفداران اهل بیت، صحابی اهل بیت، دوروبرای اهل بیت داریم؟ مشی اخلاقی یه چیز دیگه ای، مشی اخلاقی پایه محبته، خانواده رو محکم بسته، واقعا محکم بسته، اینو محکم بسته، بعدش اومده نمیدونم خیلی چیزا دیگر هم براش مترتب کرده. اولین کاری که پیغمبر خاتم پس درون جامعه جاهلی که براش مبعوث شده بود انجام داد دوستان این بود، محبت رو آورد هوای اجتماع کرد، نخ تسبیح اجتماع کرد. جامعه جاهلی دوستان محبت حالیش نبوده ها، واقعا حالیش نبوده. ما تصورش هم سخت دوستان، انشالله متحلیل بشید، خداوند به شما فرزندان صالحه و سالمی و اینا بده، خدا به شما دختر بده، درست وقتی که وقت بگو بخندیش بشه، تصور بکنید که به شما میگنی با دست خودت و بدونی که اجبار باشی دختر رو ببری زیر خاک زنده به گور بکنی، حسش رو بگیری در اوج بازی که با دختر داری، بعد میفهمی که چه جونه برای بودن اینه که پیغمبر برای نامده. یعنی از کی چی ساخته پیغمبر خاتم این خیلی مهمه، با این خیلی مهمه. یه شطوری رفته از جوی اون قبیله، یه شطوری از این قبیله رفته از جوی اون قبیله، آخه 40 سال با هم دیگه جنگیدن و آدم کشی رو داردن، خب شطور که خوب ارم نداره رفته از جوی اون آخور به جایی اون بند نمیشه، 40 سال آدم کشتن دیستن، چرا شطورش آمده از جوی اون آخور؟ پیغمبر توی فضای اینا آورده، تو فضای اینا آورده تخم محبت رو پاشه است. میدونی با یک چیز رسوب یافته فرهنگی مبارزه کردن چقدر سخته؟ به اینا حالی کرده که دختر گله، به اینا حالی کرده که دختر نعمت خداست، به این رحمت خداست، منت خداست. چقدر روایت داریم که اگر نمیدونم خدا به شما یه دختر بده در بهشت رو بروتوا کرده، 7 تا دختر بده تمام درهای بهشت رو بروتوا کرده، نمیدونم به بچت نمیدونم فرض کنید خدمت بکنی، به روش بخندی، کل مجاهده بی سبیل الله، این کاری بکنی کل. اینقدر از اینو پیغمبر گفته، اینقدر اصلا صحنه زندگی عوض شده، صحنه زندگی عوض شده، از اون فضای خشک خشن بدوی جاهلی غیر اخلاقی غیر انسانی حقیقتا خشن، اینا رو تبدیل کرده به یه آدمای گل و بلبل و مهربون و اخلاقی و متدین و اهل نماز شب و اهل اخلاق و اهل صفه. از کردم یه طیفی بودن دوستان که هیچ جایی نداشتن، تو مسجد پیغمبر میخوابیدن تمام سالها اینا. انصار و مهاجرین وقتی دارن میان تو مدینه که چیزی ندارن دیگه، نه تو شهر و وطن و خونه و زندگیشون جایی دیگه بود، الان آمدن اینجا. مهاجرین با روی باز، واقعا انصار با روی باز از مهاجرین استقبال کردن، هر چی داشتن آوردن وسط، با همدیگه خوردن، با همدیگه زندگی کردن، با همدیگه معاشرت کردن، با همدیگه یکی شدن. یه جامعه تیپیکال ساخته هم برخواده، واقعا یه جامعه تیپیکال ساخته. این جامعه وقتی اون انسجامش با نمیدونم زیاد شد، محبت به زیاد شد، استعداداشون باید یه استعدادایی پیدا کردن که الان انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون که ادامه خیزهای تمدنی در جامعه صدر اسلام چجوری. سلامت نام دوستان، موفق باشید.